أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن شخص در اینجا اگر ملکیت ذات و راحله پیدا کرد، اما ملکیت متزلزله است، چیزی که به دستش آمده مبتلا به احتمال فسخه، خیار، حق خیار طرف داره. خب بس شد در مسئله. قولی در اینجا مطرح شد که این ملکیتی که در اینجا هست ملکیت متزلزله و حاصل از بیع خیاری یا صلح خیاری، این ملکیت توجب الاستطاعه، اما استطاعت تعلیقی، این استطاعت پیدا میشه اما مراعاه و ضابطه مراعاه بودن و تعلیق هم این است که اگر بعدن فسخ کرد معلوم میشه استطاعت محقق نشده، اگر فسخ نکرد معلوم میشه محقق شده. خب اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، دیروز بیانی از ایشون نقل کردیم، عنوان فرمودند، مطالبی داشتن، از جمله نکته‌ای که در کلام ایشون بود این که ما یک مسئله ثبوتی داریم، یک مسئله اثباتی. مسئله ثبوتی و واقعی همینه که الان ملکیتی که حاصل شده، اگر بعدن دنبالش عدم فسخ آمد، یعنی مدت تمام شد مدت خیار و فسخ نکرد، کشف میکند از سقوط الاستطاع. ولذا اگر مکه رفته حجت الاسلام محسوبه، مقدمات به جا بوده، همه کارهایی که انجام داده، و اگر بعدن زمان قبل از این که تمام بشه فسخ کرد، کشف عن عدم الاستطاعه، یعنی حتی اگر با پول به دست آمده مکه هم رفته، حج عن غیر استطاعتن هست. این از نظر ثبوتی اینجوریه. از نظر اثبات ایشون فرمودن که بعید نیست در اینجا ما بیایم بگیم این شخص مستطیعن، اما مستند به اصالت عدم الفسخ، چون شک داره که آیا این ذوالخیاری که طرف معامله با او هست این معامله رو فسخ خواهد کرد یا فسخ نمی کنه، ولذا استصحاب عدم فسخ رو بیاد جاری کنه. استصحاب رو ما گفتیم، حالا بعد میگیم منظورشون این نیست، اصالت و عدم الفسخ. و ایشون هم فرمودن اصالت و عدم الفسخ مثل سایر اصولی که شخص جاری میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. و در اینجا حتی وثوقی هم که مرحوم صاحب عروه میفرماید که بابا این استطاعت ملکیت متزلزله به قول ما، اگرم بخواد استطاعت درست کنه، در جایی استطاعت درست میکنه که وثوق داشته باشه شخص به عدم الفسخ. مرحوم آقای حکیم فرمودن این وثوق هم دردی رو دوا نمی‌کنه. وثوق موضوعیتی نداره، چه وثوق داشته باشه چه وثوق نداشته باشه، بعدن اگر فسخ کرد، خب اراده فرمودید این نکته است در کلام آقای حکیم که نمیدونم دیروز من تنبه بهش دادم یا نه، که ایشون می‌فرماید توجه داشته باشید اگر بعدن فسخ کرد کشف عن عدم الاستطاعه، حتی اگر وثوق به عدم فسخ داشته باشه، کشف عن عدم الاستطاعه، یعنی اینجور نیست که وثوق بیاد استطاعت درست کنه، پس اثری نداره، چه وثوق داشته باشه چه وثوق نداشته باشه. صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند الا اذا کان واثقا به عدم الفسخ. این الا استثناست که مرادشون این است که استطاعت محقق میشه اگر وثوق به عدم فسخ داشته باشه، که مرحوم آقای حکیم فرمودن این وثوق قیمتی نداره اینجا. چرا؟ برای اینکه اگر از نظر واقع بعدن فسخ کرد کشف عن عدم الاستطاعه، حتی اگر وثوق به عدم فسخ هم داشته، و اگر حجی در این ظرف انجام داده، حجی است که عن غیر استطاعتن واقع شده، لا یکفی عن حجت الاسلام. اگر فسخ نکرد کشف عن الاستطاعه، اما چه وسوخ داشته باشه چه وسوخ، پس وسوخ قیمتش کجاست؟ این فرمایش مرحوم آقای حکیم اونجا. بعد ایشان فرمودن که این قلتی مطرح کردن با اللهم الا ان یقال، که این آقا اگر کسی بیاد بگه خب این اگر الان پولی که دستش آمده بیاد خرج زاد و راحل بکنه، خب آمدیم این بابا ذوالخیار فسخ کرد، خب بعدن این زمان داره نسبت به این عوضی که باید پس بده، اینو از کجا تهیه کنه؟ بعد قرض کنه، به زحمت بیفته، خودش رو در معرض خسران و ضرر و مشقت قرار میده. آقای حکیم سربسته فرمودن نه، این خسران مش... این حرفا تأثیری در جریان اصل نداره، یعنی اصالت و عدم الفسخ، و مطلب رو تمام کردن و فرمودن اساس مطلب رو در بحث بذل خواهیم گفت. در بحث بذل مرحوم آقای حکیم دیروز عرض کردیم کلامی از صاحب مدارک نقل کردن، کلامی از صاحب جواهر نقل کردن، که معلوم شد این مطلب اللهم الا ان یقال رو از این بزرگواران نقل میکنن. بعد میفرماین مرحوم آقای حکیم در مستمسک بعد از نقل این کلمات و تحقیق، در و تحقیق مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرماین تارتن ما در حکم واقعی بحث میکنیم، تارتن بحث ما در واقع نیست و در مقام ظاهر بحث میکنیم. نسبت به حکم واقعی ایشون میفرماین توجه داشته باشید، همون حرفی که زده شده، ما این معنا رو میگیم الاستطاعه به حسب الواقع انما تتحقق به مجرد تحقق البذل واقعا. در بذل غیر از مسئله ماست، بس بعدن میاد. دیروز گفتیم یه کسی پولی به آدم میده یا پول نمیده، میگه شما با خانمت مثلا برو مکه، هزینه با من هزینه تو میدم، این آمد گفت این بذله، این بذله. ایشون میفرماید از نظر واقع اینجا به مجرد بذل واقعا استطاعت واقعا حاصل میشه، تعبیرم میکنن فلا ينبغي التأمل في أن النصوص والفتاوى متفقة على ثبوت الوجوب بمجرد البذل واقعا. بذل اگر تحقق پیدا بکنه، اما واقعا اینجا استطاعت محقق شده، اما خب من که نمیدانم، این گفت میدم بذله، گفت همه خرجت همین امسال مکه میری همه با من، خب حالا میده یا نمیده، باقی هست یا نه، این یه داستان دیگه است. ایشون میفرمایند اما از نظر ظاهر، میفرمایند اینجا استطاعت به نظر ما واقعا محقق میشه از نظر واقع، منتها از نظر واقع همون حرفی که قبل داشتیم داره، یعنی اگر بعدن رجوع کرد از بذلش کشف عن عدم الاستطاعه، رجوع نکرد کشف عن الاستطاعه. این نسبت به مقام واقع. اما نسبت به مقام ظاهر نکته ای میفرمایند که این نکته مهمه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند از نظر ظاهر و وظیفه فعلی که مکلف داره اندل بذل، امر منوط هست به اون رویه‌ای که عقلا در این موارد دارن. عقلا در این موارد چه میکنند؟ این همون مطلبی که دیروز از ایشون نقل کردیم اینجا پرورشش میدن در همین مقام. ایشون میفرمایند توجه داشته باشید، من در تمام کارهایی که میخوام انجام بدم، بخوام یا نخوام، عملا به یک سری بناات عقلائیه من تکیه میکنم و اتکا میکنم. مثلا بنده میخوام معامله کنم، الان را میفتم، حالا از خونه را میفتم، میخوام برم نون بگیرم، خب من که نون میگیرم همیشه از این نونوای محلمون که نون خوب به من میده نون میگیرم، خب شک میکنم که امروز بسته است یا وازه، بنا بر واز بودن میگذارم، چون بسته بودن خلاف اصله، درسته؟ من رفتم اونجا میخوام برم عرضم بزرگتون که خانه اجاره کنم، خب الان من حقوق دارم، این حقوق رو قسمتی از پول حقوق رو اگر بشه البته اجاره میدم، خب احتمال میدم که منو بیرون کنن از کار، اجاره میخوام بکنم، این باعث میشه که من هیچ وقت نرم و هیچ خونه اجاره نکنم و کنار کوچه بشینم؟ نه، بنا میگذارن بر این که منو از کار بیرون نمی کنن. این اصول عقلایی است، بناعات عقلاییه، درسته؟ در مورد حج هم نظر مبارک ایشون این است که بنده زاد و راحله، اصلا بذلی هم نبود، پول دارم من، زاد و راحله هم تهیه کردم. خب احتمال هست من که زاد و راحله تهیه میخوام بکنم یا تهیه کردم امسالم مکه برم، دوز شب بیاد تمام این زاد و راحله و بساط رو برداره ببره، احتمالش که هست. آیا هیچ کس دیگه اقدام نمیکنه برای مکه رفتن؟ میگه چون احتمال داره دوز بیاد ببره. نخیر، میره تذکره میگیره، بلیت میگیره، همه این حرفا عرضم بود، بنا رو بر عدم سرقت اموال میگذاره. مگه نمیکنن این کار رو؟ من الان سلامتم، اما دنیاستی که یه وقت سکته کردیم نتونستیم بریم مکه. آیا به احتمال سکته کردن یا مختل شدن وضع سلامتش هیچ کس اقدام برای مکه رفتن نمیکنه؟ بنا میگذارن بر اصالت و سلامت، میگن انشالله این سلامت من تا اون وقتم باقی. مگه نیست اینجور در همه کارا؟ اصل عدم سرقت، اصالت و سلامت. میخوام برم عربستان، ویزا نداد، راه نداد، من کارامو باید انجام بدم. خب در اینجا بنا میگذاریم بر این که نه، حاجی باید راه بدن تو مکه، به اصطلاح این خلاف رویه بین الملل مثلا، حالا هر چی که هست. بنای عقلایی بر باز بودن راهه. مرحوم آقای حکیم میفرمان اذا عرفت هازا، اینا رو که تشخیص میدیم هممون، بدانیم اصالت و عدم الفسخ هم از این بناهای عقلایی است. یعنی اینجا که من معامله کردم، معوض رو دادم، عوضش رو گرفتم، خانه دادم، پول گرفتم، اما این تا 6 ماه حق خیار داره. خب اینجا عقلا در اینجور موارد پولی که دستشونه میخوان مصرف کنن، تاجره، نمیتونه 6 ماه که معطل بشه، بخواد خرج بکنه. اینجا آیا بنا بر عدم فسخ نمیگذاره؟ مرحوم آقای حکیم ادعا میفرمایند که این اصالت و عدم الفسخ هم از همین بناهای عقلایی است، مثل اصل عدم سرقت، مثل اصالت و سلامه، مثل اصالت و امنیت طریق به اصطلاح. این رو ایشون فرمان مثل همه. و در اینجا هم در مسئله بذل هم همینجوره، این به بذل خودش باقیه یا باقی نیست، حرفی که زده عمل میکنه یا نه. بناء عقلا بر این است که نه، باقی بر بذل خودش خواهد بود. بنابراین ایشون میفرمایند که وقتی که اینجور شد، ما در مقام ظاهر بر اساس این بناعات عقلاییه که در سیره خودشون عقلا، در امر معاششون بناهایی دارن، این بناهای عقلاییه معیار برای کار ما در مرحله ظاهره. ولذا اگر معامله کردم خیاری، به شرط الخیار، استطاعت حاصل میشه، چون عقلا اقدام میکنند، اقدام میکنند در اینجور موارد. کاری هم به واقع ندارم. بله در واقع اگر فسخی واقع شد کشف عن عدم الاستطاعه، اما این ضرری به جایی نمیزنه، برای اینکه اگر من ملکیت مستقره هم داشته باشم بر زاد و راحله، متزلزل نباشه، پول خودم، زاد و راحله، سرقتی شد جوری به قول معروف سرقت شد که دیگه توان رفتن مکه نداشتم، جوری ورشکست شدم که دیگه توان رفتن نداشتم، اونجا مگه نمیگید کشف عن عدم استطاعت هیمن؟ اینجا هم همینجور، چه فرق میکنه؟ بله ایشون میفرمایند که این مطالب که گفتیم اینا تمامه، فقط یک استثنا داره و اون این که اگر احتمال در اینجا احتمال عقلایی خطر نفسانی باشه، ایشون گوشه دارن میزنن به صاحب جواهر و صاحب مدارک به اصطلاح، اینکه احتمال بدن معرض ارزم این هست که به ضرر، اینا کاری انجام نمیده شرعن، یعنی به حسب ادله. بله به حسب ادله، اگر احتمال خطر بر نفس انسان باشه، یعنی بگه اگر رفتیم مثلا مامورا میگیرن میکشنمون، فرض فرمایید اگر رفتیم طریق امنیت نداره، خطر جانی داره، ایشون میفرمایند الخوف و علی النفس به حسب ادله مانع، این دلیل برش داری، این جداست کارش، این خوف علی النفس رو جدا بکنید، اما خوف بر ضرر و امثال اینا که نمیتونه در اینجا کاری صورت بده و اثری نداره. عرضم به حضورتون که بعد ایشون میفرمایند که فاذن التحقیق ما ذکرناه و انه لا یعتبر الوسوق به بقاء البذل بل یکفی فی ثبوت الوجوب ظاهرا قیام الطرق العقلائیه فی البقاء من دون فرق بین الاستطاعت المالیه والبذلیه. این نتیجه که اونجا میگیرن. یک نکته که این فرمایش مرحوم آقای حکیم هست، نتیجه این فرمایش این میشود که ما یک مقام واقع داریم در اینجا، یک مقام ظاهر. از نظر مقام واقع استطاعت محقق است به مقتضای ادله، به مجرد تحقق البذل واقعا ایشون که میفرماید برای اینکه دست واز بمونه اگه بعدن عدم فسخ پیش آمد، این کشف میکنه از عدم ثبوت استطاعت، به حسب ظاهر بناعات عقلایی است. این فرمایش ایشونه. یمکن ان یقال، ما هم حرفی داریم. عرض ما این است که مرحوم آقای حکیم در اینجا در این بناعات عقلائیه که عنوان فرمودند یک خلطی فرمودند. یه روزی که از آقایونم به من فرمودند، شما این نکته رو ایشون اشاره کردن و درستم است، بناعات عقلائیه با هم دیگه فرق میکنه. بله، من پولی که دارم الان احتمال میدم اینجا حرم میخوام مشرف شم از جیبم بزنم، احتمالش هست، اما چون اینجوریه بس تصمیم میگیرم دیگه سفر نرم، میخوام برم مثلا مادرم رو ببینم. نه، بله اگر سرقت شد و مخ نمیرم، اما الان که نشده بنا میگذارم بر عدم سرقت. همیشه احتمال میدم هر کاری میخوام بکنم، من که مریض میشم و میفتم، نه بنابر سلامت میگذارم، بنابر امنیت میگذارن. اصلا این بناها نباشه در زندگی معاشی عقلا زندگی نمیتونن بکنن. این شکی در تمام این مطالب درسته، اما حرفی که ما داریم اینه اصالت و عدم الفسخ در بیع خیاری با اینجا فرق میکنه و اصالت و بقاء البازل علا بزله اینجا فرق میکنه، در بین عقلا هم فرق میکنه. بنده میخوام به قول تجار سرمایه گذاری کنم، جنس میخوام بخرم، خب جنس که میخوام بخرم باید پول بدم، جنس سفارش بدم، حالا یا پول اولش بدم جنس سفارش بدم که بیاد. اگر جنس سفارش دادم که بیاد، بلافاصله در روزش پولش رو میخواد دیگه، درست؟ پولی دست من رسیده با معامله خیاری، بیع خیاری کردم، این پول الان دست منه، اما تا 6 ماه حق فسخ گذاشتم. من سرمایه و مال دیگر غیر از این پولی که دستمه ندارم و در طول 6 ماه هم نخواهم داشت. جوری بازار راکده، عرضم به حضورتون که، و اینم میدانم اگر این آقا فسخ بکنه پولش رو تماما باید پس بدم و اگر پس ندم بانک زندگی محراج میکنه. سوال اینه اوغلا به ما هم اوغلا اینجا اقدام میکنن با این پولی که این ثمنی که از معامله خیاری حاصل شده تجارت بکنن، خانه بخرن، میکنن این کارو یا نه؟ همون اوغلایی که احتمال ورشکستگی مانع نمیشه که بیان تجارت بکنن، و الا اگر بخواست مانع بشه اصلا تجارت صورت نمی گرفت. اما در اینجا اوغلا به ما هم اوغلا یک کاری که بخواد انجام بده، مکه میخواد بره، این مکه رفتن خرج داره، پولی هم غیر از این پولی که از ناحیه معامله خیاری دستش آمده نداره. اینی که صاحب مدارک فرمود این مطلب مهمیه، این توجه نفرموده مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهرم اشاره کرد، منتها صاحب جواهر خیلی رد شد راحت ازش، فرمود همونی که گفتیم از اول، اما مطلب رو عنوان کرد، ایشون عنوانم نفرمودن مطلب رو. اینجا این آقا اگر این پول رو خرج کرد در زاد و راحله حج، بعد او فسخ کرد و آمد یقه گرفت گفت پولم رو بده، سمن رو بده، از کجا میخواد بده؟ چجوره میخواد بده؟ این معرضیت ضرر، معرضیت مشقت کثیره که مرحوم صاحب مدار گفت اینه، آیا عقلا در این جور موارد اقدام میکنن و بناشون بر این است که این پول رو عین پول خودم خرجش بکنم در تجارت، در خرید خانه، در خرید ملک، این اون پولی که احتمال عدم سرقت رو نادیده میگیرم خرجش میکنم در سرمایه گذاری؟ واقعا یکی اینا نیست اینجور. ولذا یه خلطی شده بین بناعات متعارفه عقلاییه در امر معاششون و بین این مورد. اینجا اصالت و عدم الفسخ، این که معلوم میشه در اینجا نظر مبارکشون در اون بحث، یعنی مسئله اینجا هم که اصالت و عدم الفسخ فرمودن، نظر مبارکشون به استصحاب استقبالی نیست، بلکه نظرشون به بناء عقلایی عدم فسخ. انصافش این عقلا اینجا چنین بنایی در این جور موارد نمیگذارن، راهی نداره این برای برگردوندن پول جز همین. این رو آمد معامله کرد، خانه خرید، زمین خرید، جنس گفت بیارن، فردا فسخ کرد. هیچ پولی یه وقت یه کسی امکان داره براش قرض بکنه از بانک پس بده؟ خب بعدا جبران میکنه. اما فرض اینه امکان دیگری نداره. اگر امکان دیگر نداره، آیا اینجا ما بگیم استطاعت شرعی محقق میشه حتی به این قیمت که خودش رو در معرض این مشقت قرار بده؟ این اول کلامه، این مطلب اول. و ثانیاً، بله حدیث بخونم، میخواستیم ثانیا رو عرض کنیم. حالا چند تا دو تا مطلب دیگه هم داریم با مرحوم آقای حکیم میمانه بعد. در فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بودیم که فرمودند ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب عزم الخالق في انفسهم فثقر ما دونه في اعينهم. خیلی خدا بزرگ میشه در ذهنشون. این حالات خدایی اینه که انسان حالت خدایی پیدا میکنه، خدا براش بزرگ میشه، غیر خدا کوچیک میشه. الحب و البغض فی الله طبعا پیدا میکنه. وقتی خدا بزرگ شد میبیند که منشأ حب جز خدا به درد نمیخوره، منشأ بغض جز خدا باشه به درد نمیخوره. صغر مادونه، مادونه خدا کوچک میشه، کوچکی که در مقابل عظمت او قابل اعتنا نیست. فقط خدا میبیند در زندگی خودش، در تمام اعمال و سکنات خودش. مقام نمیبینه، شأن نمیبینه، پول نمیبینه، مصلحت نمیبینه، خدا میبینه. خدا، خدا. و بعد میفرماین فهم والجنتو کمن قدر آها. نسبت این آقا با بهشت نسبت کسی که الان داره میبینه، مثل کسی که الان جنت رو داره میبینه. فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. یکی از اصحاب پیغمبر اسمش زید بود. یه روز پیغمبر تشفا بردن مسجد، زید نشسته بود. حضرت دیدن زید خیلی همچنین رنگش فریده، زرد شده رنگش، خیلی چی رو کردن بهش و فرمودن کیف اصبحت یا زید؟ جواب داد اصبحت و موقنن، من صبح کردم موقن، یقیندار. خب ادعای بزرگیه، حضرت هم همینو فرمودن. زید خیلی ادعای بزرگی میکنی، موقنن. خب بگو ببینم تو همچین ادعایی داری؟ البینتو علی المدعی، نشانه ایم داری؟ گفت بله یا رسول الله، الان دارم بهشت رو میبینم و کسانی که تو بهشت متنعمند و نار رو میبینم و کسانی که تو نار معذبن. میخوای بگم اینایی که دور و ورت هستن کدوما بهشتیان کدوما جهنمی؟ خب کار به قول ما به جاهای باریک کشید. گفت گویم، اون مرد که نقل میکنه این قصه رو، گفت گویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. آن کرا اسرار حق آموختند، قفل کردند و دهانش دوختند. آدم حق نداره هرچی که میدونه بگه. این نشون میده که اون مقامی که وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودن لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، همه پرده ها هم بیفته، خب بعد از مرد پرده ها میفته، برای همه میفته، اما برای امیر المؤمنین همون وقت افتاده. اگر بیفته چیزی عوض نمیشه، به قول معروف بر علم ما اضافه نمیشه، افزون نمیشه. این مقام، مقام فقط مال امیر المؤمنین نیست، این اوجش امیر المؤمنینه، و الا میشه رسید. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رو، تقسیم بندی کرد علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اون تقسیم، بله اونا مراتب یقین هست، این هست من جزم پیدا میکنم به جنت، یا اما گاهی از اوقات بالاتر میره، حتی به حق الیقینی هم میرسه، گزندگی آتش رو احساس میکنه. این مال چیه؟ این مال این است که خدا در نظرش بزرگ شده. ولذا اینجا وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اینجا عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم فهم فا با فای نتیجه، نتیجهش این میشه خدا رو در نظرتون بزرگ بکنید، مادون او رو پایین بیارید، اون وقت عرضم به حضورتون که به این مقام و این شأن میتونید برسید، یعنی درجاتش، حالا نه این که بلافاصله به اون اوجش برسید. خدا رحمت کنه. بعد از فوت مرحوم آقای آمیرزا محمد تقی شیرازی، مرحوم آقای آستبالحسن اصفهانی، خب یکی از افرادی بود که به هر حال در معرض مرجعیت بوده، مرحوم آقای اصفهان کاظم یزدی صاحب عرب فوت شده بود، مرحوم شیخ محمد تقی شیرازی فوت شده، مرحوم میرزای کوچک به اصطلاح فوت شده بود، مرحوم آقای آستبالحسن بود. روزگاری بود که مشروطه خیلی بدنام شده بود، خب مشروطه ایران حرکتی بود دیگه، حرکتی بود که در شرق میگن منشأ شد برای بیداری در خیلی از کشورها دیگه، در همین منطقه ما، نه منطقه ما، دور دست ها هم. اما مسئله مشروطه، خب یه عده رو کار آمدن تو مشروطه که به قول مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمود انگور را به امید آن که سرکه شود در خم ریختیم، اما نمیدانستیم شراب میشود. از توی مشروطه کسانی در اومدن بیرون که یکی از خوباشون رضا خان بود دیگه به قول معروف، یا تقی‌زاده و آخوندوف و اینا در اومدن، ضد دین و ضد روحانیت و ضد همه چیز. تو قصه مشروطه به خصوص بعد از اعدام مرحوم آقای شیخ فضل الله نوری مسئله خیلی تفاوت کرد، جو ضد مشروطه و ضد آخوند در ایران غلبه کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، می‌فرمودن تو همین قم جلساتی بود که جمع می‌شدن و آخوند خراسانی رو لعنت می‌کردن دیگه، یا بعضیا که وارد بحث می‌شدن می‌گفتن مثلا مطلب کفایه رو نقد می‌کردن، می‌گفتن در این مطلب ما اشکال داریم و در خود صاحب کتاب هم حرف داریم. خب این شده بود. ولذا کسانی بودند، بعضیا دقیق بودند، حالا مثلا حالا که نبوده، هرچی نگاه بکنیم از قیافه این آقا خوشمون اومد تقلیدش بکنیم، نه، بزرگانی میرفتن تحقیق میکردند. یه عده از تبریز، تبریزی ها دقیق بودن خیلی تو این کار، یه عده از تبریز بلند شدن رفتن نجف تحقیق کنیم اعلم چیه. خب غیر از اعلمیت، این شرط همراه نبودن با مشروطه هم جزءش بود، کسی باید باشه همراه مشروطه و آخوند نباشه. جز خونه هایی که می رفتن با افرادی که تماس می گرفتن، وقت می گرفتن، از این آقا از اون آقا می شستن حرف می زدن، آمدن خانه مرحوم آستبالحسن اصفهانی. خب ایشون هم یکی از افرادی بود که به قول ما مرشح برای مرجعیت بود. آمدن گفتن که آقا مثلا سیت علمیوش که ما رو ما شنیدیم شهادت دادن به ملایی شما افراد، شما نظرتون نسبت به آخوند چی بوده؟ شما نظر مبارکتون راجع به مشروطه چی بوده؟ خب اینجا ببینید، عظم الخالق فی انفسهم و فسقر ما دونه، اینجا مال ما اینجاست دیگه، ماها اینجا وقتی بزنگاهمون اینجا میشه. شاگرد آخوند عصب الحسن الان وقتیه که بالاخره مقلد و پول و تبریز و وقتم آذربایجان چیزی بود، مخصوصا قفقاز شد جدا کرده شده بود آذربایجان، قفقاز یکی از مراکز وجوهی بوده، یعنی تبریز که میگن یعنی مرکز وجوه بره تا قفقاز، برای حوزه ها مهمه، برای مرجع مهمه. عصب الحسن خب اگه ما بودیم، حالا استادم بوده چهار تا لعن و طعن می‌کردیم آخوند و اینا به به می‌کردن و مقلد می‌شدن، خبر می‌بردن. دروغ هم نمی‌تونه بگه عصب الحسن، گفت توجه داشته باشید من با مشروطه موافق نبودم، اشکال داشتم بر مشروطه، خیلی اشکال داشتم، ولذا همراه مشروطه نشدم، اما من مرید آخوند بودم، آخوند خراسانی، عاشق آخوند بودم. من یه جرم دارم در این قصه و جرم اینه، وقتی مشروط شد آخوند خراسانی در حرم امیرالمؤمنین نماز میخوان، نماز جماعت، امام جماعت بود، پراکنده شدن مردم، طلبه ها مقدسی دیگه نمی آمدن نمازش، خلوت شد. من عصب الحسن یک ساعت مونده به وقت نماز میرفتم تو صحن، تو صف اول نماز آخوند میشستم، چون من از فضلای حوزه بودم، منو میشناختن که مردم ببینن من عصب الحسن اومدم نشستم به آخوند اقتدا بکنم. من این کار رو کردم نسبت به آخوند سالها. حالا خوشتون میاد بدت این کار فسقه، من دارم هنر، من دارم، من عاشق آخوند بودم تا آخر و این کار برای آخوند خراسانی میکردم. میخوای تقلید بکنی؟ میخواید تقریب دکن. از اومل خالق و فی انفسهم، اینا مهم نیست شما چی فکر میکنید یا نظر شما چی، نظر شما برمیگرده از من تقریب دمی کنید پولتون، خب جهنم، غیر خداست اینا، سقر ما دونهو، من از حق برگردم، از عدل برگردم، اونی که حق و عدل هست دگم که خوشتون بیاد شما، نه من این کار رو نمی کنم. این تو هیته کاری ما هست، این در وضعی است عظم الخالق فی انفسهم، اون وقت اون خدا باد رو میندازه به پرچم همین عصب الحسن ها، عصب الحسن مرجع اعلای شیعه میشه سالیان سال، کسانی مثل نائینی وردست آخوند بود دیگه، نائینی نایب آخوند بود در مشروطه، آزیا عراقی، آشمند حسین کمپانی، بزرگان علمی بودن که درسشون در نجف سیطره علمی بر همه بلاد اسلامی میانداخت. برای اولین بار مرحوم آمیز مهدی اصفهانی از شاگردای نائینی آمده بود صاحب مکتب تفکیک، که آمد مشهد به عنوان حرفای نائینی درسش رونق گرفت، یه همچین استوانه های علمی تو نجف بودن. اما عصب الحسن اصفهانی بین همه اینا شد مرجع اعلای شیعه، و چه مرجعیتی و چه خدماتی و چه کارهایی، آخوندی و روحانیتی که بعد از مشروطه بی اعتبار شده بود، از چشم افتاده بود. شنیدید دیگه، این که میگن ماشین آخوند سوار نمی کردن، می گفتن پنچر میشه، مال همین جاهاست دیگه، مال همین جاهاست. اینقدر روحانی و عمامه به سر بدنامی پیدا کرد بعد از مشروطه، مردم جدا شده بودن. عصب الحسن آمد، عصب الحسن اعتبار داد به آخوندی، اعتبار داد، ارزش داد، روحانیت رو برد بالا. از عمل خالق و فی اعینهم فسقر ما دونه. انشاءالله، سلام علیکم.